بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از چیزهایی رو که متکلمین ازش استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات نیست، بلکه هر چیزی که مستلزم ممتنع به ذات باشه خودش هم ممتنع به ذاته، توجه به قیاسهای خلفیه یا قیاس خلفی. در قیاسهای خلفی ما چیکار میکنیم؟ میگیم اگر مدعای ما درست نباشه پس نقیضش درسته، و بعد نقیض رو پی میگیریم تا منتهی میشه به ممتنع به ذات. وقتی ممتنع به ذات رو بهش رسید، اینجا متکلم میگه اگر نگید خود این نقیض مدعا هم ممتنع به ذات است، چون منتهی به ممتنع به ذات شد، اگه نگید همین نقیض مدعا هم ممتنع به ذاته، یعنی اگر مثل شما یا آیون حکما معتقد باشیم این هنوز ممکنه به ذاته که مستلزم ممتنع به ذات شد، معناش اینه که این نقیض مدعای ما هنوز امکان تحقق و امکان صدق داره. اگر هنوز امکان تحقق و امکان صدق داره، شما چجور میتونید از راه بطلانش خود مدعا رو ثابت کنید؟ ولی ما معتقدیم، این متکلم میگن ما معتقدیم که نقیض مدعا چون منجر به ممتنع به ذات میشه، خودش هم ممتنع به ذاته، و چون ممتنع به ذاته یعنی قطعا صادق نیست. وقتی قطعا صادق نباشه، نقیضش که همون مدعای ما هستش قطعا میشه چی؟ صادق. پس قیاس های خلفی، متکلم میگه قیاس های خلفی بر اساس اون چرا که شما یه حکما میگید که ممکنه به ذات میتونه مستلزم ممتنع به ذات باشه، نتیجه بخش نیست. ولی بر اساس اون چرا که من متکلم میگم، میگم اگر چیزی مستلزم ممتنع به ذات بود خودش هم ممتنع به ذاته، وقتی ممتنع به ذات باشه قطعاً کاذبه، یعنی قطعاً جای صدق و تحقق نداره، پس معلوم میشه نقیض این نقیض که همون مدعای ما میشه، این قطعاً چه خواهد بود؟ صادق خواهد بود. صدر المتعلهین الان میخواد این اشکال رو پاسخ بده و این بحث باید مورد توجه قرار بگیره. از جمله بحث هایی هستش که صدر المتعلهین در باب قیاس های خلفی مطرح کرده، دقت فلسفی شایسته ای اعمال شده که به عنوان مباحث پشتیبانی کننده این بخش از منطق به حساب میاد. این دقت های افزوده ای رو در مباحث منطق ایجاد میکنه و جزو منطقیات مباحث اسفار هست، یعنی بحث هایی است که در فلسفه صورت میگیره و ناظر به منطق هست، قیاس های خلفی. من خلاصه پاسخ رو عرض میکنم، بیشتر باید امروز عبارت بخونیم. فرمایشی که صدر المتعلهین داره این استش که ما در بحث‌های سابق یاد گرفتیم ممکن دو شکله. یه وقتی ما ممکن میگیم منظور ممکنه به ذات، ممکنه ذاتیه، همینی که هممون میشناسیم آشنا هستیم. یه وقتی ما میگیم ممکن و منظورمون ممکنه به امکان وقوعیه. در قیاس‌های خلفی یا خلفی وقتی ما نقیض مدعا رو مطرح میکنیم و بعد میگیم نقیض مدعا منجر به ممتنع به ذات میشه، ما معتقدیم که نقیض مدعا خودش ممتنعه، ولی نه ممتنع به ذات که شما گمان میکنید، نه ممتنع به ذات که ممکنه به ذات نباشه، نه، امکان وقوعیش نفی میشه. ما وقتی راجع به ممکن مطالعه میکنیم، یه وقتی میگیم ممکن یعنی ممکنه به ذات، یعنی به حسب ذات و ماهیتش ممکن هستش، یه وقتی میگیم نه این شی امکان وقوعی داره. امکان وقوعی داره یعنی چی؟ یعنی به لحاظ نفس الامر و واقع و تحقق خارجی به یک مانعی که اون مانع نذاره این تحقق پیدا بکنه برخورد نمیکنه. میگیم این امکان وقوعی داره. حالا تو قیاس های خلفی اگر ما مدعا رو مطرح کردیم و بعد نقیض مدعا رو پیش کشیدیم و از نقیض مدعا دیدیم بحث ما منجر شد به ممتنع به ذات، میخوایم بگیم نقیض مدعا به لحاظ خارج و نفس الامر و واقع ممکن نیست، یعنی امکان وقوعی نداره، یعنی امتناع بالغیر داره. اگه امتناع بالغیر داره یعنی الان متحقق نیست. اگر متحقق الان که میگم بس زمان نیست، یعنی در این شرایط متحقق نیست. وقتی امکان وقوعی نداشت، ممتنع بود، ممتنع بالغیر بود، به تعبیر ایشون ممتنع به ذات غیر ازلی که منتهی میشه به اون ممتنع به ذات ازلی، اگر اینجور بود خود طبیعتا مدعای ما میتونه راحت ثابت بشه، چون اون طرف کاذبه، متحقق نیست هرگز. اما هرگز متحقق نبودن این امکان وقوعی نداره و همین مقدار کفایت میکند برای اینکه مدعای ما ثابت بشه. پس ما دو تا ممکن داریم، ممکنه به امکان ذاتی و ممکنه به امکان وقوعی. اون چه که از نقیض مدعا در قیاس های خلفی انکار میشه، امکان وقوعیش هست که انکار میشه و همین کفایت میکند برای تثبیت نتیجه. انکار امکان ذاتیش صورت نمیگیره. پس بنابراین شما در قیاس های خلفی دچار خلط شدید میان امکان ذاتی و امکان وقوعی. بعد از اینکه صدر متعالی این بحث رو بهش توجه داد و نشون داد که ما امکان دو جور داریم، یه تعمیم این بحث رو میده که معمولا در جاهای دیگه مطرح نمیشه و از این جهت زیباست، و اونی که ایشون میگه نه تنها ممکن ما دو جور داریم، ممکنه به حسب ذات، ممکنه به حسب وقوع، امتناع و وجوب هم دو جور داریم. یعنی مثلا اگه به تو حوزه ممتنعات، ما ممتنعات به ذات داریم، یعنی به حسب اصل ماهیت و ذاتش امتناع داره، ممتنع به ذات داریم. یه ممتنع وقوعی داریم، ممتنع وقوعی اعم است از ممتنع ذاتی، چنانچه ممکن وقوعی هم اعم است از ممکن به ذات، چون ممکنه یه چیزی ممکنه به ذات هم باشه، ممکنه وقوعی هم باشه. ممتنع هم اینجوره، یه وقتی ممتنه ممتنه به ذات، امتناع امتناع به ذات، یه وقتی امتناع امتناع به حسب واقع و نفس الامر و تحقق خارجیه، یعنی در خارج نمیتونه محقق بشه. حالا خواب به حسب ذات ممتنع باشه یا به حسب غیب ممتنع باشه، هر دو تا رو پوشش میده. حالا توضیحات ریستری هم صدرا داره، شاخه‌های متعددی مطرح میکنه که اینجا همون در تطبیق عرض خواهم کرد. در باب واجب هم اینجوریه، شما وقتی وجوب رو و واجب رو مطرح میکنید، دو معنا از واجب ما داریم. یه وقت میگید واجب است به حسب اصل ذات و ماهیتش، این همون واجب الوجود ازلی هستش که ما باش آشنا هستیم، درست انشاءالله آشنا هستیم. حالا و اما یه واجب الوجود به حسب نفس الامر و واقع و تحقق داریم. واجب الوجود به حسب واقع و تحقق اعم است از اینکه به حسب ذات واجب باشه و به لحاظ تحقق هم واجب استش که محقق بشه، یا نه به حسب ذات واجب نیست، به حسب شرایط پیرامونی واجب استش که متحقق باشه. که در اینجا ما با دو جور وجوب آشنا میشیم، وجوب به ذات ازلی و وجوب به ذات غیر ازلی، چنانچه در امتناع همجوری، امتناع به ذات ازلی، امتناع به ذات غیر ازلی. امکان به ذات ازلی همون امکان خاص، همون امکان به ذات ازلیه، امکان به ذات ازلی و امکان به ذات در امکان به ذات به لحاظ وقوع، یعنی امکان وقوعی داشته باشد، بتواند در خارج متحقق باشد. امکان به ذات دیگه نباید اینجا بکار بریم، امکان یعنی به لحاظ وقوع باید امکان داشته باشه به این سمت. حالا عبارت ها رو ببینید. قلنا هذا الاشكال قد مضى مع جوابه، میفرماید این اشکالی که در قیاس خلفی مطرح شد، هم این اشکال و هم جوابش گذشت. حالا حاشیه مرحوم حاجی رو ملاحظه میفرمایید، اساتید هم فرمایشاتی دارن. خب اصلا این اشکال و جوابش قبلا نگذشته، تا الان این اشکال و جواب رو ما نداشتیم. بعدن در دو جا راجع به قیاس های خلفی بحث میشه، یکی در صفحه 236، در صفحه 236 فکر کنم فصل 20 باشه، صفحه 200 و... بله صفحه 236، فصل اواخر، فصل 18، یکی صفحه 236 فصل 18 از همین منهجه و یکی هم صفحه 383 هست، 383 که در صفحه 383 حالا اگه دوستان بخوان مثلا پیدا کنن فصل 12 میشه از احکام وجود و عدم، مرحله بعدیه اینجور یادم هست، فصل 12. این حالا اون صفحه رو بگیرید فصل 12 براتون روشن میشه که میتونید راحت تر پیدا بکنید. خیلی خوب، حالا در هر صورت پس بنابراین در این دو جا راجع به قیاس های خلفی و برخی از مباحثش مسائلی مطرح شد و اگر بخوایم عبارت های مناسب با اینجا رو بیشتر جستجو بکنیم همون صفحه 236ه، در صفحه 236 عبارت های مناسب تر با اینجا هستش. حالا برخی از اساتید فرمودن که گویا اول صفحه 236 مثلا نوشته شده بود بعد این رو نوشتن ولی بعد جابجا کردن و مثلا غفلت کردن از اصلاح عبارت. ممکنه این حرف هم نزنیم، بگیم مثلا تو ذهنش بود که گذشت، من بیشتر متمایل به اینم، تو ذهنش بود که گذشت ولی واقعا اینطور نبوده. حالا قلنا هذا الاشکال قد مضى مع جوابه والذي ندفعه به الان هو ان الامكان المستعمل هناك هو لا ضروره الطرفين بحسب الوقوع والتحقق في نفس الامر و عدم اباء اوضاع الخارج و طبیعت الکان لوقوعه و لا وقوعه. اما اون چیزی رو که دفع میکنیم این اشکال رو به واسطه او همینک در اینجا اینه که امکانی که استعمال میشود در قیاس های خلفی لا ضرورت طرفین است به حسب وقوع و تحقق در خارج و نفس الامر، یعنی بحث امکان وقوعیه، و عدم اباء اوضاع خارج از ذات شی و طبیعت هستی نسبت به وقوعش و لاوقوعش، نسبت به وقوع و لاوقوعش طبیعت هستی مانعی ایجاد نمی کنه، حالت امکانی داره، اینو میگیم امکان وقوعی. پس اون امکانی که به کار میره در قیاس های خلفی اینه، والممکن الذی کلامنا فیه، اما ممکنی که الان بحث و جدال ما درش وجود داره تو این فصل مراد چیه؟ مراد امکان به حسب ذاتشه، یعنی ممکنه به ذات. شما میخواید بگید که اگر یک چیزی در خارج مستلزم یک ممتنعی شد این ممکنه به حسب ذات نیست، ما میخواید بگیم نه ممکنه به حسب وقوع نیست. همین که بگیم ممکنه به حسب وقوع نیست برای احیاء قیاس های خلفی کفایت میکنه. والممکن الذی کلامنا فیها هنا هو ما یکون مصداقه نفس ماهیت شی به حسب اعتبار ذاتی به ذاته. اما ممکنی رو که سخن در این فصل راجع به او هستش، یعنی آیا مستلزم ممتنع به ذات هست یا نیستش، اون ممکنیه که مصداق این ممکن خود ماهیت شی به اعتبار ذاتش و به حسب ذاتش باشه، این امکان ذاتی، لا به حسب الواقع، نه امکانی که به حسب وقوع و تحقق و نفس الامر مورد ملاحظه باشه. به ویژه، این به ویژه میخواد بگه اون مصداقی رو که ما مورد بحث و گفتگو قرار دادیم معلول اول، عقل اول وجود و عدمش بود، ببینید که در اینجا اساسا محل بحث ما یک شیء واجبه، عقل اول یک حقیقت، البته همه معالیل نسبت به علت یعنی به لحاظ واقع واجبن یا ممتنعن، یعنی عدم عقل اول امتناع داره بالغیر، وجودش هم همینجوری. ولی چرا این به ویژه گفت؟ چون محل بحث معلول اول بوده، افزون بر این که حالت ضرورت و وجود بر عقل اول بیشتر حاکمه، چون اونجا نور وجود بسیار شدیده و نور ماهیت بسیار، ظلمت ماهیت بسیار ضعیفه. فان حال المعلول الاول و سایر الابداعیات، البته این بحث عام است و همه معالیل رو میگیره ولی تو اینها واضح‌تره و بحث تو اینها شکل گرفته. فان حال المعلول الاول و سایر الابداعیات فی نفس الامر لیس الا التحصل والفعلیت علی ما هو مذهبهم دون الامکان. خب همانا حال معلول اول و بقیه مبدعات، مبدعات در مقابل مکونات و اینها، این نیاز به ماده و مدت و اینها ندارن. حال معلول اول و بقیه مبدعات در نفس الامر، یعنی در واقع و خارج، نه به لحاظ فضای ماوی. لیس الا التحصل والفعلیت، نیستش مگر تحصل فعلیت وجوب بنابر آنچه را که مذهب حکما هستش در ارتباط با ابداعیات. دون الامکان، حالتشون حالت امکانی نیست. و قد مر ان ظلمت امکانهی مختفن تحت سطوع نور الغیوم تعالی، صفحه 193 این بحث رو داشتیم. گذشت که ظلمت و تاریکی امکان عقل اول بسیار ضعیفه، مختفی تحت سطوع اون تابش های نور غیوم تعالی هستش. پس بنابراین ممکنی رو که در قیاس های خلفی محل توجه قرار میدیم ممکنه به امکان وقوعیه، میخوایم بگیم چون مستلزم ممتنع به ذات هستش ممکنه به امکان وقوعی نیست، امکان وقوعی نداره، نمیخوایم بگیم امکان ذاتی نداره. پس بنابراین این جمله هم دقت کنید که قرینه بر برخی از بحث قبلی ما هست. فالممکن به هذا المعنا مستلزم للمحال، ممکنه به این معنا، منظور کدومه؟ امکان ذاتی، ممکنه به امکان ذاتی مستلزم محاله. بعد بلافاصله یادش میاد که قبلا توضیحات و دقتهای خوبی به عمل آورده که یعنی چی که ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذاته. ممکنه کسی بگه شما یادتون رفت اینم بس قبلا گفتید که به حسب ماهیت اصلا مستلزم نیست، فلان توضیحات دادید، میگه نه من کاملا حواسم جمعه. ول ممکن به هذا المعنا مستلزم للمحال لا من حیث و ذاته، ممکنه به این معنا یعنی هم امکان ذاتی مستلزم محال است، منتها نه از حیث ذات ماهویش که اصلا هیچ ارتباطی با علت نداره، بل من حیث و وصف الذی هو عدم، بلکه از حیث وصفش که همون عدم باشه، چون بحث ما راجع به عدم معلول اوله. کما انه مستلزم للواجب لا به حسب ذاته، چنانچه همین ممکن، همین معلول اول مستلزم واجب الوجوده، اون قبلی مستلزم ممتنع به ذات بود، اینجا مستلزم واجب الوجود به ذاته، منتها نه به حسب ذات ماهویش، بل به حسب حاله الذی هو وجوده، به حسب وصف و حالش که همون وجودش باشه. و ما یستعمل فی قیاس الخلف ان الممکن لا یستلزم المحال، ان الممکن لا یستلزم المحال هو الممکن به حسب الواقع لا به حسب مرتبه ذات، و بینهما فرقانان. دو تا نقطه داره، اگه داره بردارید. حالا در صد آنچرا که استعمال می شود در قیاس خلف که ممکن مستلزم محال نیست، اون ممکنه به حسب واقعه، یعنی نمیشه یه چیزی امکان وقوعی هم داشته باشه مستلزم منجر به محال به ذات هم بشه، این امکان نداره. اگر منجر به محال به ذات میشه قطعا امکان وقوعی نداره. توجه کردید؟ اون چی که در قیاس خلف و یا خلف گفته میشه که ممکن مستلزم محال نیست، یعنی دقیقا میخواد بگه اشتباه شمای متکلمین در ادعایی که کردید و گفتید ممکن مستلزم ممتنع به ذات نیست، اشتباهتون تو همین قیاسای از همین قیاسای خلفی نشأت گرفته و به خاطر این جمله است که در قیاسای خلفی میگن، در قیاسای خلفی میگن که ممکن مستلزم محال به ذات نیست. شما توجه نکردید که منظور از این ممکن، ممکنه به امکان وقوعیه، یعنی چیزی که منجر به محال به ذات و ممتنع به ذات بشه دیگه امکان نداره، یعنی امکان وقوعی نداره، یعنی ممکن نیست واقع بشه. توجه کردید؟ نه یعنی امکان ذاتی نداره. میفرماد و ما یستعمل فی، پس دقت کنید این جمله اشتباه برای متکلمین پیش آورده، و ما یستعمل فی قیاس الخلف ان الممکن لا یستلزم المحال هو الممکن به حسب الواقع لا به حسب مرتبت ذات، و بین امکان به حسب واقع و امکان به حسب ذات فرق بسیار آشکار و روشنی وجود داره. کما ان الامتناع، ببینید ایشون چجور گفت که در بحث ممکن ما دو جور ممکن داریم، ممکنه به ذات و ممکنه به حسب واقع و امکان وقوعی، و مثلا در قیاس های خلفی اون امکانی که نفی میشه امکان وقوعی نه امکان به ذات. میگه به مثابه همین امتناع هم دو جوره، امتناع به حسب ذات، امتناع به حسب واقع و نفس العام، وجوب هم دو جوره. بحث خوبی از این جهتی هست. کجا؟ ببینید این توجه داشته باشید، وقتی ما میگیم امکان وقوعی نداره میشه که امکان ذاتی هم نداشته باشه. نه نه، میشه که امکان ذاتی هم نداشته باشه، ولی میشه که امکان ذاتی داشته باشه. ببینید، ما در اصل ادعایی که حکما مطرح کردن نمیخوایم بگیم هر ممکنه به ذاتی مستلزم ممتنع به ذاته، و هرگاه یک ممکنی یک ارتباط استلزامی برقرار شد حتما این ممکنه به ذاته. نه نه، میخوام بگیم میشود ممکنه به ذات باشد. توجه کردید چی شد؟ ممکن نباشه. آره، اونا با این مخالفن. اونا میگن اصلا امکان نداره که ممکنه به ذات باشه. ما میگیم نه، میشه که ممکنه به ذات باشه. چون وقتی شما میگید یه چیزی امکان وقوعی نداره، این دالت داره، یا اصلا ممتنع به ذات امکان وقوعی نداره، این دیگه امکان به ذات هم نداره، یا نه ممتنع به ذات نیست، ممتنع بالغیره، این امکان ذاتی داره ولی امکان وقوعی نداره. کما ان الامتناع از ذاتی ایضا قد یعنا به ضرورت العدم به حسب نفس ذات و ماهیت المقدره. دیدم برخی از نسخه جوری دیگه ای داره. می فرماد چنانچه امتناع ذاتی هم گاهی از اوقات قصد می شود به امتناع ذاتی، این معنای خاص امتناع ذاتیه، ضرورت العدم به حسب ذات و ماهیت المقدره، ضرورت عدم به حسب اصل ذات و ماهیت فرضی. خب این امتناع به ذات با معنای اخصه ما بهش میگیم امتناع ذاتی ازلی، کما فی شریک الباری و اجتماع النقیضین. وقد یراد و بهی، گاهی وقت اراده میشود به همین امتناع ذاتی ها. زمین رو برگردید، جالب میشه، یعنی خود امتناع ذاتی یعنی این ذات ممتنع است در خارج، این ذات ممتنع استش. حالا میخواد فقط به حسب خود ذات باشه که این امتناع رو داره؟ نه، به حسب ذات نباشه، به حسب عوامل بیرونی باشه. این مهمه. یعنی امتناع ذاتی دو تا اصطلاح پیدا میکنه، چنانچه واجب به ذات هم دو تا اصطلاح پیدا میکنه. امتناع ذاتی گاهی از اوقات منظور یعنی امتناع به حسب نفس ذات و ماهیت، این یک معنا. اما معنای عام امتناع چیه؟ فقط یراد، من نمیشم عام، اون خاص، این عام. فقط یراد و به این امتناع ذاتی ضرورت و ذالکه فی نفس الامر، ذالکه به عدم برمیگرده، ضرورت عدم به لحاظ واقع، سواء کان، اینجا رو دقت کنید جد عبارت، سواء کان، اول یه جور میخونم ببینید چه جوریه، سواء کان مصداق تلکه، یک سکت کوچیک اینجا میخواد، سواء کان مصداق تلکه نفس الماهیت المفروضه. حالا معنای دوم از امتناع به ذات یعنی این که ضرورت عدم به لحاظ نفس الامر، حالا خواه مصداق این ضرورت عدم خود اون ماهیت مفروضه باشه، یعنی ممتنع به ذات باشه، ممتنع به حسب اصل ذات و ماهیت باشه، بله؟ نفس نداره؟ این دیگه خیلی بس شده. نه، باید داشته باشه، این نفس اینجا باید داشته باشه. سواء کان مصداق تلک نفس الماهیت المفروضه، چی داره اینجا؟ او شیئا آخر، شیئون داره. حالا حضرت آقای جوادی اینجوری تصحیح کردن، یعنی اگر به این سبک بخونیم طبیعتا باید تصحیحشون رو بپذیریم، او شیئا آخر، چون عطف بشه نفس الماهیته، ولذا ایشون تا آخر تغییر داده، او شیئا آخر وراء ماهیتی مستدعیا له مختزیا ایاه، همین تا آخر تغییر دادن. ولی اگر همین نسخه باشه ما باید اونجوری بخونیم، سواء کان مصداق تلک نفس الماهیت المفروضه او شیء آخر وراء ماهیتی مستدعی لم مختزن ای، یا اینجوری باید بخونیم. حالا بله، نه دیگه، خبرش این مصداق، خبرش خود این، خبرش این مصداق باشه. حالا خا مصداق چون این چیزی، یعنی حالا اگه بخویم ترجمه بکنیم، خا نفس ماهیت مفروضه مصداق این ضرورت باشه، ضرورت عدم باشه، یا نه چیز دیگری وراء ذات و ماهیتش هستش که مستدعی عدم و مختزی عدم این شی در نفس الام و در واقع هستش. به این صفت بخونیم، بله، نفس ماهیت چی میشه؟ سواء کان، این وجه اخیر دارم میگم، میشه اون اسمش، سواء کان مصداق تلک نفس الماهیت المفروضه او شیء آخر وراء ماهیتی مستدعی لم مختزن ایا فی نفس الامر.
او علتون مختزیتون له، اگر مثلا منصوب بخونیم این قبلی رو علتا مختزیتا له، بنابر تصحیح از استاد آقای جوادی به این شکل میشه. حالا او علتا مختز، این بخش رو میشد که اصلا نیاره جناب صدر متعلم، ولی آورده و ما عرض میکنیم. ببینید ما میگیم امتناع به حسب واقع و خارج داشته باشه، امتناع به حسب واقع و خارج داشته باشه میشه که به حسب اصل ذات ممتنع باشه و نتونه تو خارج بیاد، این یک. میشه که به حسب عوامل بیرونی نتونه تو خارج محقق بشه، و میشه که به حسب مرتبه وجودی که داره، مثلا یه ماهیتی داره و عوامل بیرونی هم هستن اونا سر جای خودشه. مثلا شما مثال رو که باید مورد توجه قرار داد، مثلا وجود عقل اول، عقل ثانی، عقول و مفارقات، اینو در نظر بگیرید. یه بحث ماهیت، میگیم ماهیتش امتناع ذاتی نداره، به حسب عوامل بیرونی هم امتناع ذاتی ندارن، ولی این مرتبه وجودی اجازه نمیده که مثلا ماهیت عقل اول وجود مادی داشته باشه. یعنی وجود مادی امتناع دارد برای عقل اول، این نه به خاطر ذات عقل اول و نه به خاطر عوامل بیرونیه، بلکه به خاطر طبیعت و مرتبه وجودیش هست. حالا ایشون در این اضافه میکنه، او علت مختزیت له، یا علتی که مقتضی عدم باشه به حسب طور وجود و هیئت کون و طبیعت واقع. حاشیه حاجی رو بعدا نگاه بفرمایید. حالا چنانچه امتناع وضعیتش اینجوریه، وجوب هم همینجوریه. ما به حسب اون چیز گذراندیم در امتناع میتونیم بگیم به حسب اصطلاحی که ایشون گذاشته، امتناع ذاتی دو جور داریم. امتناع ذاتی خاص که به حسب ذات و ماهیت مقدرش ممتنه، امتناع ذاتی عام. امتناع ذاتی عام یعنی به لحاظ واقع و نفس الامر ممتنه ازش بیاد. حالا میخواد به حسب ذات ممتنه باشه، به حسب غیر ممتنه باشه، به حسب مرتبه وجودی ممتنه باشه، ممتنه باشه یک وضعیتی برای او. خب حالا میفرماد چنانچه در باب امتناع اینجوریه، در باب وجوب هم همینه. و کذالک ضرورت الذاتیه، قبلا هم این بحث رو داشتیم صفحه 157 تا صفحه 159، ضرورت ذاتی اینا رو گفتیم، صفحه 193 هم این داشتیم، خیلی از جاها داشتیم و داریم. و کذالک ضرورت الذاتیه، منظور از ضرورت الذاتیه یعنی واجب به ذات. و کذالک ضرورت الذاتیه، نگید ازلی و غیر ازلی، چی نگید، توجه کردید؟ و کذالک ضرورت الذاتیه یعنی ضرورت به اصل ذات، یعنی واجب به ذات. واجب به ذات یعنی وقتی واجب به ذات است به حسب اصل ذاتش که میشه ازلی، یعنی واجب به ذات است نه به خاطر اصل، نه صرفا به خاطر او، میتونه به خاطر او باشه، میتونه به خاطر چیز دیگه باشه. و کذالک از ضرورت ذاتیه، قد یراد بها ما هو به حسب مرتبت ذات فی نفسها، که این میشه واجب الوجود به ذات متعارف ازلی. و قد یراد اعم من هازا، خود ایشون تعبیر اعم به کار برده، گاهی اوقات اعم از اونه، اعم از اونه، هم او رو میگیرم چیز دیگه، یعنی واجب الوجود به حسب واقع. واجب الوجود به حسب واقع میگیره که به حسب اصل ذات واجب باشه یا به حسب غیر. و قد یراد و اما من هذا و هو ما یکون به حسب نفس الامر مطلقا، سواء کان به حسب مرتبه ذات ایزن کذات الغیوم الاحدی، ایزن میگنی هم وقوعا واجبه هم ذاتا واجبه، که یکی میشه در واقع. او لاجل علت مختزیت له، یا به خاطر علتی که مختزی او هستش. این که میگه به خاطر علتی است که مختزی او هستش، اینو توجه داشته باشید، به حسب اون چیزی که قبلا تو امتناع گذروندید میتونید دو شاخهش کنید، گرچه ظاهر عبارت یعنی علل بیرونی موجب بشه که وجود او رو تقاضا کنه که میشه واجب بالغیر، ولی یه چیز دیگه هم میتونید پیدا بکنید. مثلا خود وجود عقلانی برای عقل اول ضرورت داره به حسب اصلا نفس این مرتبه، کار به علت اصلا نداریم، به حسب اونچه که در امتناع گفتیم اینجا میتونید پیاده کنید. وقد یقال للاول الدوام الازلی، به اون قسم اول یعنی وجوب به ذات به حسب نفس ماهیت و ذات میگن دوام ازلی. دوام منظور همون ضرورته، ضرورت ازلی. ولی ثانی الدوام ذاتی، و به دومی میگن دوام ذاتی خالی. این بود که قبلا میگفتیم ضرورت ذاتی رو خالی بگیم، به لحاظ اصطلاح شایعه منظور همون ضرورت ذاتی غیر ازلی است. اگر بگیم ضرورت ازلی یعنی ضرورت ذاتی ازلی، فاذا قد ثبت
قد ثبت ان امثال العقی ان امثال العقیسه الخلفیه و کثیرا من الشرطیات الاستثنائیه انما یستبین فیها بالبداهه العقلیه ان الی آخر. خب با این توضیحات روشن شد که امثال قیاس های خلفی و بسیاری از شرطیات استثنائیه، چون ما اقترانی شرطی اقترانی داریم و شرطی استثنایی داریم، شرطی استثنایی هم مدل های مختلفی داره ولی غالبش به شکل قیاس های خلفی جریان پیدا میکنه. حالا امثال قیاس های خلفی و بسیاری از شرطیات استثنایی انما یستبین و فیها بالبداهت العقلیه، به بداهت عقلی روشن می شود در این قیاس های خلفی. چی روشن میشه؟ انما یلزم من فرض وقوعی ممتنعان به ذات لا یکون ممکنن فی نفس الامر. خلاصه بحث اینه که در قیاس های خلفی اونچه را که لازم میاد از فرض وقوع نقیض مدعا، یعنی اینجوری میتونید پیاده کنید، اونچه را که لازم میاد از فرض وقوعش ممتنع به ذات که در قیاس های خلفی این نقیض مدعا، اونچه که از فرض وقوعش ممتنع به ذات لازم میاد لا یکونو ممکنن، اما نه یعنی لا یکونو ممکنن به ذات، بلکه لا یکونو ممکنن به لحاظ نفس الامر. حالا بحث به ذات چیه؟ میتونه ممکنه به ذات باشه، میتونه ممکنه به ذات نباشه، ممکنه فی نفس الامر بل لا ینفک عن الامتناع الذاتی. بله، حتی میگیم بالاتر، میگیم اصلا نقیض مدعا در قیاس های خلفی قطعا ممتنه به ذاته، ولی مراد کدوم ممتنه به ذات؟ ممتنه به ذات عام، نه ممتنه به ذات خاص. ممتنع به ذات عام یعنی میتونه ممتنع به ذات خاص باشه، میتونه ممتنع باشه به خاطر چیزهای دیگه. بل لا ینفک قیاس های خلفی از امتناع ذاتی. امتناع ذاتی می چی تعبیر کرده؟ امتناع به ذات، سواء کان به نفسه و به ماهیتی ممتنعن، چه این که به نفس و ماهیتش ممتنع باشه، او به واسطه سبب تام سببیه لامتناعه، یا به واسطه یک سببی که تام و سببیه باشه برای امتناع شیء مورد بحث، یعنی همون نقیض مدعای ما، نقیض مدعای ما. از این کما یقال و مثلا الجواهر البسیطه تا اون حاضر تصور الغبی الفزی داخل پاورقی میره، چون مثاله، همین بحث رو روی مثال محل گفتگوی ما تا اینجا داره پیاده میکنه، چیز خاصی نداره. میرسیم به وهمان و ازاحتان. وهمون و ازاحتان طرح یک اشکال با دو تقریر یا دو اشکاله و طرح پاسخهایی استش که حکما پیش از صدرالمتعالین به این اشکالات دادن. خب و این اشکال و جواب هم در حوزه بحث ممکنه به ذاته. سوالی که ما از همین اول باید بپرسیم اینه که چرا این بحث اینجا طرح شده؟ یعنی مستقیما به اونچرا که در تیتر فصل آمده ارتباط نداره، چون تیتر فصل چیه؟ ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات هست یا نیست؟ ارتباط مستقیم نداره، اما ارتباطش اینجاست. بعد از اینکه صدر المتعالین میاد این اشکالات رو مطرح میکنه و پاسخهای حکما رو میگه با یک لطافت و زیرکی خاصی، میگه از متاوی کلمات فلاسفه شما نگاه بکنید، همه اینها پشت صحنه‌اش همون تحلیلایی هستش که من راجع به امکان در حوزه اشیا دارم، که امکان به ذات رو متحول کردم، امکان رو بردم معنای خاصی در باب وجود و عدم مطرح کردم، و امکان تو حوزه خود ماهیت ارتباط شی رو با علت و چیزهای دیگه برقرار نمی‌کنه. بحثا و مبانی که ایشون مطرح کرده بود در طی همین بحثا که بر اساس مبانی من اینجوری میشه، میگه ممکنه که زبان تصریحی در کلمات حکما نباشه، ولی واقعا پشت صحنه کار حکما همین نکته بوده. این نکته مهمی ها، یعنی میخواد بگه که ممکنه شما به من بگید صریحا تو کلمات دیگران نیست، ولی اگه دقت کنید واقعا اونا میخواستن همینو بگن، گرچه ادبیات و زبان پخته و لازم فلسفی هنوز شکل نگرفته بود. بس جایگاه این وهمون و ازاحتون این نیست که عرض میکنیم. حالا چون اینجا وهمون و ازاحتون داره، این وهم یکیه، این بیان تقویت میشه که این دوتا اشکالی که الان میخواد مطرح بشه یک اشکال است با دو تقریر، میشود این کارو کرد. ولی از جهتی هم اون چرا که حاجی سبزواری در زیل حاشیه داره اونم بیان خوبیه، که این تقریبا میره به طرف اینکه دو تا اشکال هست. خب این وهم درباره چیه؟ ایشون میفرماد در برخی از کتابهای علمی در این که اشیا متصف به امکان بذات بشن تردیدهایی مطرح شده، شبههایی مطرح شده. دو تا بیان اینجا اومده، یا دو تقریر از یک اشکاله یا دو تا اشکاله. اولین تقریر یا اولین اشکالی که مطرح میشه این استش که شیئی که میخواد متصف به امکان بذات بشه، این ماهیتی که میخواد بگیم ممکنه بذاته، ما سوال میکنیم این ماهیت ماهیت موجوده است یا ماهیت ماهیت معدوم است؟ از این دوال خارج نیست، یا باید ماهیت موجوده باشه یا باید ماهیت معدوم باشه و متصف به امکان بشه. در هر دو صورت اتصاف این ماهیت به امکان بی‌معناست، چون اگه ماهیت موجوده باشه، خب ماهیت موجوده، حاجی سبزواری تو حاشیه گفته این تقریر یا این اشکال به لحاظ ضرورت لاحقه داره شکل میگیره، توجه کردید؟ برخلاف اشکال و تقریر بعدی که به لحاظ ضرورت سابقه شکل میگیره. حالا ماهیت موجوده چجور میتواند امکان عدم توش وجود داشته باشه؟ ماهیت موجوده است، امکان عدم توش معنا نداره. وقتی امکان عدم توش معنا نداره یعنی معدوم شدنش به لحاظ موجودیت الان ممتنع بود، پس معلوم میشه که خود موجودیتش هم وجوب داره نه امکان، چون یک طرف وقتی ضرورت شد طرف دیگه هم نمیتونه امکانی بمونی که. پس اساسا ماهیت موجوده اتصافش به امکان که همون استوای نسبت به طرف این باشه بی‌معناست. ماهیت معدوم هم همینه، ماهیت معدوم ضرورت عدم داره، یعنی امکان تحقق برای ماهیت معدوم بی‌معناست. وقتی امکان تحقق نباشه یعنی اون طرفش ضروری باشه این برش هم ضروری میشه، توجه کردید؟ پس بازم حالت امکان خاص توش معنا نخواهد داشت. این تغییر اوله، بلاز اینکه وقت از رسمون در نره این تغییر اوله بخونیم. وهمون و ازاحتان ربما غرع سمعك فی بعض المسفورات العلمیه، این اشکالات و جوابهایی که داده شد همه هم در فصل 6 از نمط 5 اشارات شرح اشارات اومده، فصل 6 از نمط 5 شرح اشارات اومده، هم در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 123. هم اشکال هم جوابها، نه اینکه اشکال مثلا برای فخر رازی اینو باشه، نه، از این یک اشکال ریشه داری بود، از قدیم مطرح بوده که چجوری شما میگید اشیا ممکنن. مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 123، فصل 6 نمط 5 شرح اشارات. ربما غرع از سمعک فی بعض المسطورات العلمیه شبهتون فی باب اتصاف شی بالامکان. اینجا کلمه شبه هم نگاه کنید تنها یک اشکاله با دو تقریر، ولی عرض کردم با لحاظ اون چی که حاجی در حاشیه آورده میشه دو تا اشکال مطرح کرد. و هو ان الموصوف، تقریر اول یا اشکال اول، ان الموصوف بالامکان اما موجود او معدوم، این ماهیتی که موصوف به امکان میشه یا موجود است یا معدوم. و هو فی کل الحالین یا فی کل من الحالین، بعضی نسخه اینجوری داره، درسته مال شما من داره، من الحالین نباشن باز من در تقدیره. و هو فی کل من الحالین یمتنع ان یقبل مقابل ما یتصف به، ممتنع هستش که قبول بکند مقابل آنچه را که الان بهش متصفه. چرا نمیتونه مقابلش قبول کنه؟ چون اجتماع نقیزه میشه. و الا اجتماع المتقابلان فی موضوع واحد. خب وقتی یه طرف ممتنع شد، یعنی اون طرفی که الان نداره اون ممتنع شد، و اذا امتنع احدهما امتنع امکان واحد منهما، وقتی یک طرف ممتنع باشه یعنی اصلا ممتنع هستش ممکن بودن هر یک از طرفین، هم وجود و هم عدم، چون دقت میکنید دیگه روشنه. خب بل امکان خاص نمیشد به اثر امکان خاص بگیم که یکی از این، به اثر امکان عام میشه چون امکان عام با ضرورت میسازه، ولی به اثر امکان خاص نمیشه. لان امتناع احد الطرفین یستلزم وجوب الطرف الاخر، چون امتناع یکی از طرفین مستلزم وجوب طرف دیگر است، یعنی اثرات امکانی خارج میشه. فلم یتحقق ها هنا المحکوم علی بالامکان اصلا، پس در این بستر متحقق نمیشه آنچه را که حکم بشود بر او به امکان خاص اصلا، یعنی ما چیزی نداریم که متصف به امکان خاص بشود. این تقریر اول یا اشکال اول. و هم اشکال دوم دیگه با تأمل بکنید، چون دیگه فردا هم که تحقیق کردیم. و ایزن اشیاء، این تقریر دوم چجوریه؟ به بیان حاجی به لحاظ ضرورت سابقه. میگه آقا شما هر شعی رو میخوای در نظر بگیر، بالاخره یا علل وجودش موجوده یا علل عدمش موجوده. خب در هر دو صورت ضرورت داره، اصلا امکان چه معنا داره اینجا؟ میفرماد که ببینید حالا چجوری صدرا میتونه از این کلمات استفاده کنه، از طرح اشکالات، نوع جوابها، به لحاظ فضای ذهنی خودش. و ایزن از شیء الممکن اما مع وجود سبب تام فیجب، یا با وجود سبب تام میشست که واجب خواهد بود، او مع رفعی یا سبب تامش نیست فیمتنه ممتنع خواهد بود. فعین ممکنان، ممکن کجا هستش؟ یا فعین الممکن، بعضی از نسخه فکر کنم اینجوری داشته باشه، ممکن پس کجا هست؟ پس ما ممکنه به ذات که به حسب امکان خاص باشه اصلا در نظام اصلی نداریم. حالا تا برسیم به جوابها و استفاده هایی که صدرا میخواد بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. سازگار است با آنچه که پیشتر خودش گفت، لذا تو توضیح داد، گفت ما میگیم ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات است تو قیاس خلفی، مواظب باشید با همون بیانی که خودمون گفتیم، یعنی به حسب وجودش یا به حسب عدمش و لا، نه لا به حسب ذاتش. همین توضیح رو اینجا داد، گفت نه به حسب ذاتش، همون توضیح قبلی رو دمج کرده تو این جواب.
جو این امکان که جزء مواد ثلاثه است امکان ذاتیه،
امکانی که
جزء مواد ثلاثه است امکان ذاتیه،
امکان ذاتی اساس استوای نسبته. با توضیحاتی که صدرا میده یا باید اون ماده ای که مطرح میشه تکمین بشه، مثلا میگه ما ممکنه بذار به حسب وجود در همین کاری اینجا کرده، که اونم در واقع اینه خونسا کردن خود او بحث بحث دیگه ایجا داره. اساسا صدرا دیگه مواد سلاس رو تحول داده، عوض کرده، امکان ذاتی به معنای استوای نسبت به وجود و عدم قبول نداره، این معنی تغییر قبول داره، فقر ذاتی قبول
نداره. پس اون امکان که تو مقابل امکان ذاتی امکان تغییر میده، امکان
فقر میده،
امکان فقر وقوع چیه چیه؟
نه، امکان فقری توضیح معنای امکانه، امکان وقوعی میخواست دیگه آیا وقوع هم میشه باشه از اون فضای دیگری
از این چون این فضا دیگری ولی خود خبر از خارج
نه، تعریفش فرق کان وقوعی میخواد دیگه آیا در خارج ما مانعی برای تحققش داریم یا بستر کون طبیعت کون مانعی برای تحققش نداره. این امکان وقوعی، یعنی بعد از اینکه شیء امکان ذاتی تصویر شد، حالا میگیم چیزی که امکان ذاتی داره امکان وقوعی داره. امکان ذاتی معنی صدرا ها، مثلا صدرا بگه آقا وجود میتونه مجهول باشه، ولی میگه این وجود نمیتونه مجهول باشه، این امکان وقوعی نداره.
جو خواهد که اینجا صدرا امکان فقری و قول ممتن ازداد میگه دماغان مشکول که اصلا امکان ذاتی میگه وقتی اشکال ایجاد نمیشه که اصلا مواد سلاس رو در از خودتون میگفتی در از خارج میگرفتی در از ماه و مثلا ببخشید اجا مشکول میگه میگه امکان امکان ذاتی میگه میگه در حالی که خودشون میمونن مبنان رو قبول کردن که خودشون در از خارج این این مثل مواد سلاس برای از خارج نمیدن.
آره این میگن مایت که در بیرون هستش یا وایفی نه نسبتش به بودی و عدم
این پس که لازه این اشکال که اینو وارد قصیل ستا قصیل باید مقابل هم دیوار باشن و به لازه یک ظرف باشن یا از ظرف خارج و لازه
نفستن زیان خارجی همیشه خارج نمیدن.
خب اشکالش نمیشه این امکان ذاتی که ما هو هو هست
ذاتی برای مایت مایت اون یه اثرات ماوی بودن که راحت میپذیرفتن.
خب
مثل مشان که فضاشون واضح نبود، عملا بر اساس اثرات مایه که این فضا حرکت میکرد، پس در هر دو صورت اینا امکانه
بر اساس اثرات وجودی مشکل ایجاد میشه، یعنی امکان ذاتی
آره مشکل ایجاد میشه، نه به خاطر اینکه مایه در خارج نیست، مایه در خارج هست
درسته، ولی اعتبارشون این استقیس و این ممتنع ذات به ذات به لحاظ خارجی است، ولی امکان که قصد قصدی میشه و در حاضر
اونم مثل خارجه صدرام که خارج هست ولی به لحاظ نفس معلول نیست، یعنی ذات اشیاء رو توضیح نمیده،
سطح اشیاء رو توضیح میده،
چون که
ماهیت نفاده، ماهیت نفاد معالیه، امکان معالی هم تو خاصیت همین نفاده است. پس توضیح بنده اونی که واقعا معلول استش نیست.
از این حیث هم میشه گفتیم چون متعرضیات و خاصیم بر همه ذاتشون یک چیز گره،
نه از دولت ما خاصیم توی یک جاورد مثلا ما را اعتبارات ماهیت میگیریم، لاکشت مصنی میگیریم، ظرف تحقق همه اون اقسام یک جاست دیگه تو ذهنی تو خارجه. شما بگه مقصد چیه؟ اون لحاظ باشه
نیست اینجا تقابل است بین ممکن رو دوستا مخون کنه مگه قبل از تقابل نمیشه بعد نمیشه یکی در خارج
من اینکه شما بگید اصلا ما در مقصد ناظر به خارجی بگید در مقصد ناظر به خارجی خود نمیتونه اقصا میگی زن بگید خارج باشه برای این نگی مقصدتون مطلق باشه خب میشه
از مقصد مطلق باشه یا نیست مولا سرکی گفت از خارج
خب مولا صدر گفت موجود داره ولی یک مثلا داریم مفهوم اون هم داریم دیگه مفهوم دیگه ممتنه هم شامل داریم
مثلا یه چیزی هاشی ها دیگه دارن یه همون حرفی چیز دیگه دارن اون بحثی چیزم میخوانم
کجا؟
یه شیعت ماهیه رو خلاصه اگه احمان
بله من مهم نمیم
در همون بحثی که تو ماهیت داشتیم
و این توضیح عباراتی از ایشون هست که گاهی اوقات به میزنه به واسه مثلا ذهنی اینا میشه حاجی سبزواری گاهی اوقات اینا نشون میده که اینجوری نیست
حاجی این بحث ما تو هم بحث عیال ثابت ازشون دیدیم مشابه علامه رد میکرد تو منشر من دیگه ایشون دیدم
چی؟
قبول نداشتن گفتن عیال ثابت عرفا با اصالت وجود سازگار نیست اونو دیدی؟ مشابه هم حرف که علامه تو نهایه دارن من منظومه تو بحث علم باری که میارن همین حرف رو میزنیم
همونجا بس که نکر میدیم